بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صحبت در این بود که این بسم الله به چی متعلق است که چند احتمال بود که عرض کردیم و اساس فهم بعض از این مسائل این است که انسان این رابطه ما بین حق و خلق را بداند که این چه نحو رابطه است. البته ما ها به طور توتیواری اکثرا یا با قدم برهان قدم بالاترش مال کسانی دیگر است. ربط موجودات به خب تعالی اینطور نیست که موجودی به یک موجود دیگری ربط داشته باشد، مثلا ربط پدر به پسر، پسر به پدر. این ربطی است که موجودی مستقل به موجودی مستقل رابطه هم بینشون هست. ربط شعاع شمس به شمس هم با اینکه یه ربط بالاتری است، بازم شعاع شمس با شمس یه غیریتی دارد و یک ربطی است، ربط موجودی به یک موجود دیگر. ربط قوای نفس مجرد به نفس این هم یک ربط بالاتر از ربط شعاع شمس به شمس است، لیکن معذالک ربط قوه باصره به نفس، قوه سامعه به نفس، باز یک نفع تغایری کثرتی هست. و اما ربط موجودات به مبدأ وجود به حق تعالی نمیشد از هیچ یک از این انواع ربطی که عرض کردم حسابش کرد، برای اینکه تعبیرات هم در کتاب و سنت گاهی همین معنا را، همین معنای ربط را، اون معنایی که هست افاده می فرماید. تجلی ربه للجبل، به تجلی تعبیر می شد و به نور وجهک الذی تجلیت للجبل فجعلته دکا در دعای سمات. تجلی ربه، نور وجهک الذی تجلیت، الله یتوفی الانفس حین موتها، ملک الموت توفی میکند، به انسان هم که کسی را بکشد باز گفته میشد که او کشته است. و ما رمیت از رمیت ما رمیت و رمیت رمیت و ما رمیت یک تجلی است، یک نور است و اگر این معنا را ما به برهان یا به طور توتیواری ادراکش بکنیم، اون وقت در این آیات شریفه بعضی از مسائل معلوم می شد. در احتمال اولی که دادیم که هم جمیع محامد باشد، متکثر به نحو کثرت ملاحظه بشد، اسم هم به طور کثرت ملاحظه بشد، که در اون احتمال این بود که هر حمدی که واقع میشد نمیشد واقع بشد الا برای حق تعالی، برای اینکه هم به جلوه ها واقع میشد، جلوه واقع میشد و جلوه همون ظهور اوست، بالاتر از ظهور شمس در شعاع است و ظهور نفس در سمو بصر. در این حالی که حمد برای مظاهر است، اسماء متکثره برای خود حق تعالی است. در احتمال دومم که گفتیم حمد حمد مطلق باشد و دنبالش گفته شد که عکس اونجاست، هیچ حمدی از حامد برای او واقع نمی‌شد، باز روی این زمینه که این مظاهر ظهور همون است، روی این مطلب که ولو این که حمد برای مظاهر واقع می شد، حمد مطلق از ما واقع نمی شد و برای مطلق واقع نمی شد، لکن از باب این که تمام این کسرات مزمحل در اون موجود مطلق هست، باز هم دارای او واقع میشد در نظر کثرت و نظر وحدت فرق میکند. در نظر کثرت به حسب این احتمال ثانی هیچ حمدی برای وجود مطلق واقع نمیشد و به نظر اضمحلال کسرات در وحدت باز همه هم دوباره باشد. اون وقت به حسب این دوتا احتمال آیه شریفه از اول تا آخر معانیش فرق میکند، به حسب این که حمد استغراق باشد، کل حمد باشد و اسم اسماء متکثره کل موجودن اسم، اون وقت الله و رحمان و رحیم که در بسم الله واقع شده است معانیش با الله الرحمن الرحیم به حسب اون احتمال دیگه فرم کنید. اسم ظاهر است و هر اسمی با اسم دیگه فرق دارد و مرتبه کثرت است. ملاحظه مرتبه کثرت است. در ملاحظه مرتبه کثرت الله که وصف این اسم است و اسم الله است، لکن در مقام کثرات در مقام تفصیل این الله تجلی حق تعالی به اسم اعظم است. تجلی در موجودات به اسم اعظم. رحمان تجلی به رحمانیت است در مقام فعل و حال کذا رحیم. رب العالمینش هم با ایاک نعبود و باز همینطور با احتمال دیگه فرق میکند. در احتمال ثانی که الله که حمد مطلق باشد، حمد بدون هیچ قید باشد، اسم الله رحمان رحیم تا آخر سوره باز فرق میکند. اونجا اسم همه موجودات بودن، هر موجودی اسم بود، در هر عملی اسم معناش فرق داشت با عمل دیگر. اینجا که حمد مطلق است، حمد مطلق به اسم، به اسم الله الرحمن الرحیم، حمد مطلق مال الله است. حمد مطلق با اسمی که اسم ظهور مقام ذات است، یعنی در مقام اسماء الله در مقام ذات. الله اسم جامع مقام ذات است، نه مقام ظهور. اسمم جلوه همون است. رحمانم رحمانیت مقام ذات، رحیمم رحیمیت مقام ذات است. ربم همینطور به هاکس. اینها به حسب قدم های برهانی، البته در فلسفه، در فلسفه اعلا، نه در فلسفه های متعارف. برهان بر این معنی هست، لکن همه اینها غیر اونیست که اولیا میافتند با قدم اولیا، با سلوک اولیا از منازل گذشته و میافتند مثلا رو مشاهده میکرد. اولیا نمیتونند مشاهدات خودشون را برای مردم بیان کنند. قرآن هم نازل شده، متنزل شده است، رسیده است به جایی که با این مردم در بند و در چاه زلالت هستند مخاطبه کند. دست و زبان پیغمبر اکرم هم بحث است، نمیتونن اونی که واقعیت هست برسانند مگر هی متنزل. خدا خودش با شطور معرفی میکند، حالا ینظرون الابل کیف خلقت، و این برای ما تأسف آور است که به همین موجودات نازل، به شمس، به سما، به عرض، به خود آدم، زبان انبیا عقده داشته، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی، عقده ها در زبانشون، در قلبشون بوده است، عقده هایی که نمیتونستند اون که یافتند به اون طور که یافتند بگن، گفتنی نبوده است. از این جهت با مثال، با نظائر به ما میخواستن یه چیزی بفهمونن. خب وقتی که خدا با شطور معرفی بشه معلوم است که مرتبه ما چه مرتبه است، مرتبه همون حیوان است، و معرفتی که ما از این پیدا میکنیم چه معرفتی است، یه چیز بسیار ناقص. اونجایی هم که گاهی ذکر میشد راجع به انبیا، فلما تجلا رب اول الجبل جعله دکا و خر موسی صعقا، موسی بعد از اینکه تحت ربوبیت حق تعالی واقع شد و از این منازل گذشت، اون وقت عرض کرد که ارینی انظر الیک، به من ارائه بده. ارائه بده یعنی من با چشمم ببینم اینکه از یه نبی بزرگی صادر نمیشه. اون نفع ارائه ای و اون نفع رویتی که مناسب است با مرئی و با رائی که دست ما بهش نمی رسد. در این حالی که به اونجا رسیده بود که متکلم بود، با خدا تکلم می کرد، رب ارینی انظر الیک، جواب آمد که لن ترانی. یعنی محتملا تا موسی هستی رؤیت نمیشه، تا تو هستی نمیشه، لکن مایوسش نکرد، ارجاعش کرد به این که انظر الی الجبل، جبل چی است؟ این جبلی که تجلی حق بر موسی نمیشد و بر اون جبل میشد، این جبل طور است. این تجلی تجلی بود که اگر اون روز مردم در کوه طور بودند اون تجلی را می دیدند. شمس بود. فلما تجلا ربه للجبل، این ولکن انظر الی الجبل وعده ملاقات است. نمیبینی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانه فسوف ترانی. محتمل است که استقر علی مکانه یعنی این جبل دک باشد. این جبل محتمل است که همون انانیت نفس موسی بوده که باز بقایا داشته است. با همون تجلی جبل را دک کرد و هم زد اوضاع انانیت را و موسی به مقام موت رسید. خر موسی سعی برا ما اینا قصه است. اونی که اونها با قلم قدم شهود یافتند برای ماها که در این ظلمتکده هستیم به صورت قصه است. جبل را جبل طور برای ماها گفتند. تجلی هم به نظر ماها میاد که یه نوری بوده است از کوه طور که موسی دیده، دیگران هم میدیدن. این نور حسی بود، خب همه میدیدن. جبرئیل امین قرائت میکرد برای رسول خدا قرآن را، لکن اونایی که اونجا بودن میشنیدن. ماهای شبهی که اون نیست، اصلش از اون غفلت داره. از دور یه مسئله ای میشنویم. انبیا مثل اون آدمی هست که خواب دیده، مشاهده کرده، لکن زبانش عقده دارد. و مردم هم همه کر هستم. من لال خواب دیده، هم اونا عاجزند از گفتن و هم ما عاجزیم از شنیدن. گفتند لکن برای ما نیست. ما همون امویی که قابل فهمون است میفهمیم. قرآن همه چیز است. خب احکام شرعی ظاهریه داره، قصه های دارد که لبابش را ما نمیتونیم بفهمیم، ظواهرش را یک ظواهری است میفهمیم. برای همه هم هست، لکن یه چیزیست که همه ازش استفاده می کنند، لکن اون استفادهی که باید بشد اون استفاده را انما یعرف القرآن من خوطب به و عصب این خود رسول الله است. دیگران محرومند مگر به تعلیم او. اولیان با تعلیم او. در این حال باز نزل به روح الامین علی قلبک، باز نازل شده، باز تنزل کرده باز با دست روح الامین آمده، لکن رسول الله در مقام تنزل این نزول هست، مقامیش که از خود او اخذ میکنه. انا انزلناه فی لیلت القدر، جمعاً او نازل میکند فی لیلت القدر، یعنی همون جلوه، به همون جلوه در لیلت القدر وارد میشه. یعنی در مقام تنزل بالاتر روح الامین است، اون هم اونی که به قلب او وارد می شد باید نازل بشد به مراتب، از این بطن به اون بطن، از این حد به اون حد، تا برسد به حدی که با الفاظ، به صورت الفاظ دارد. قرآن الفاظ نیست که، از مقوله سمع و بصر نیست، از مقوله الفاظ نیست، از مقوله اعراض نیست، لیکن متنزلش کردن برای ماها که کور و کر هستیم تا اونجایی که بشد این کور و کرها هم ازش استفاده بکنند. اون وقت در اونهایی که اون استفاده ها را می کردند، اونها وضع تربیتشون یک جور دیگر است، وضع تلقیشون از کتاب، از قرآن یه نحو دیگری است، وضع توجهشون به مبدعی که قرآن از اون نازل شده است باز یه وضع دیگری است، غیر از این اوضاعی است که در اینجاست. همونطوری که جلوه حق تعالی از غیب ظاهر می شد و متنزل می شد، میاد تا همین عالم طبیعت، همون فرقی که ما بین عالم طبیعت، عالم جسم، عالم ظاهر هست با مراتب غیب، الا ماشاءالله تا به مرتبه جلوه اول برسد، همون فرق ما بین ادراکات ماها و بعد از ما بالاترها و بعد از بالاترها تا برسد به اون مرتبه ای که اولیاء خاص خدا و انبیا در اون مرتبه هستند. اون جلبه ای که برای حضرت موسی به نور و شکل لذی تجلیت للجبل، اونجا می فرماید فلما تجلا رب للجبل، در دعای سماد به نور و شکل لذی تجلیت للجبل، اونجا یا موسی اینی ان الله، تجلیه برای شجره، یه جا اینی ان الله، یه جا تجلی رب بهول الجبل، یه جا به نور وجه کلذی تجلیه تر للجبل. همش صحیح هست و هر کدوم در مقام خودش تمام است. ما بخوایم یاد بگیریم قرآن رو با چه بکنیم؟ این مسائل به اون معنا تعلیم و تعلمی نیست. ما وقتی بخوایم تفسیر رو نگاه کنیم و قرآن رو نگاه کنیم و اینها، خب همین تفاسیری که متعارف است و هست، بعضیشون به این معانی اشاره دارند، لیکن هم تعلیم و تعلمه، هم با کر و کوراست. قرآن همه این مسائل رو دارد، لیکن اون کسی که ادراک میکند انما یعرف القرآن من خطبه بره، قرآن هم که مخاطب شخص میفهمد چی، و معلوم است که این اونی که من خطبه به و قرآن را میفهمد، اون مرتبه است که قرآن نزل بهی روح الامین انا انزلناه فی لیلت القدر نزل علا قلبه، اون را غیر از خود او نمیتوند مشاهده کنه. قضیه ادراک عقلی نیست، قدم برهان نیست، ادراک عقلی نیست، قضیه مشاهده است. اون هم مشاهده غیبیه، مشاهده با چشم نیست، مشاهده با نفس نیست، مشاهده با عقل نیست، با قلب نیست. اون قلبی که قلب عالم است، قلب نبی، مشاهده با اوست. اون دریافته یعرف القرآن من خطبه، لکن نمیتونه بیان کنه مگر در لفافه امثله و الفاظ. به یه آدمی که کور است چطور شما میتونید شمس را بفهمونید که نور چیه؟ با چه زبانی، با چه حرفی؟ جز این است نور یه چیزی روشن میکنه، همش تاریکی. آدمی که ندید از نور را، چطور اون کسی که نور را دیده میتوند به او افهام کند؟ جز این که عقده در لسانش هست و این عقده برای این است که طرف عقده در گوشش هست. و اون عقده ای که در لسان انبیا بود، پیغمبر اکرم از همه بیشتر بود عقدش، برای اینکه اون که او یافته بود، اون که از قرآن در قلب او نازل شده بود، او را برای کی بیان بکند مگر اون که رسیده به مقام ولایت تامه. شاید معنای ما اوزی نبی مثل ما اوزید اگر وارد شده باشد از رسول الله، شاید یکی از معانیش هم این باشد که یه آدمی که نتواند اون که باید برساند، نتواند برساند، اون که کسی رو نیابد که به اونی که یافته بگد، تأثیر دارد. و اونی که او یافته بود فوق همه اونها بود که سایرین یافته بودند، و اون تأثیری که از برای یک کسی که یافته است عمومی و میل دارد همه بیابند، و نتواند برساند. اون پدری که میخواد بچهش شمس را ببیند ولی بچه کور است، تأثیرش چقدره؟ هی بخواد افهام کنه چی بگد، چی بگد که این نور را بفهمد. یه عناوینی که همش مجهول، جز مجهولات چیزی نیست. العلم هو الحجاب الاکبر، یه حجاب بزرگ همین علم است. سرگرم میکند انسان را به همین مفاهیم کلیه، عقلیه و از راه بازش می‌دارد. حجاب است برای اولیا. هرچه علم زیادتر بشد حجاب غلیظ‌تر میشه. علقه انسان به همو علمی که دارد، گاهی هم عالم خیال میکنه همش همین است. انسان هم از باب اینکه خودخواه است، انسان خودخواه است مگر اینکه از این جلد بیرون برد. هر علمی را که یافته است، ادراک کرد و خونده، همه کمالات را منحصر به اون میدونه. فقیه خیال میکنه غیر فقه چیز دیگری نیست در عالم. عارف هم خیال میکنه غیر عرفان چیز، فیلسوف هم خیال میکنه غیر فلسفه چیزی نیست، مهندس هم خیال میکنه غیر هندسه چیزی. حالا یا علم را فقط عبارت از اون میدانن که با مشاهده و با تجربه و اینها باشه، اینا علم میدانند، ما بغیره دیگه علم نمیدانند. این حجاب بزرگی است برای همه. حجاب های زیادی است که غلیظ‌تر از همه همین حجاب علم است. یعنی اونی که باید با او راه را پیدا کند همون مانع بشد. علمی که باید انسان را هدایت کند مانع از هدایت بشد. و علم، علم های رسمی همه همینطوره که انسان را از اون که باید باشد محجوب میکنه، خودخواهی میارد. وقتی علم در یک قلب غیر مهذب وارد بشد، این انسان را به عقب میبرد. هرچه انبارش زیادتر باشد مصائبش زیادتر. وقتی زمین شورازار سنگلاخی باشد، هرچه تخم درش بکارن نتیجه نمیده. یه زمین شورازاری، یه قلب محجوبی، غیر مهذبی، قلبی که از اسم خدا هم میترسد. بعضیا از مسائل فلسفی، فلسفه با اینکه فلسفه و علم رسمی است، همچه رم میکنند که خیال میکنند که یک ماری هست. فیلسوف هم از عرفان اونطور رم میکند، عارف هم همینطور است، بالاتر. همه علوم رسم سر به سر قیل است و قال. و من نمیدونم کی ماها باید لااقل همچی بخشد که مهذب کنیم خودمون را که این علوم رسمی هم مانعمون خیلی نشد از خدا مانعمون نشد، از ذکر الله مانعمون نشد. این هم خودش یه مسئله است. اشتغال به علم اسباب این نشد که از خدا غافل بشه، اشتغال به علم اسباب این نشد که یه غرور پیدا بشه که ما را از دور کند از مبدأ کمال. اون غروری که در ملاها به همه اطراف، چه اونهایی که علوم مادی و طبیعی دارند و چون علوم شرعی دارند یا علوم عقلی دارند، این اگر قلب مهذب نباشد یه غروری میارد، همون غروری که انسان را از خدا به کلی باز می‌دارد. وقتی مشغول مطالعه است غرق در مطالعه است، وقتی مشغول نماز پیش نماز چیه؟ یکی از دوستان ما بود، خدا رحمتش کنه، میگفت که یادم نیست، بذار باشم نماز یادم بیاد. کنهو انسان وقتی وارد میشد به نماز، تو نماز نیست اصلش، به خدا توجه نداره، قلبش اونجا نیست، قلبش جای دیگه است. باز شاید فکر این باشد که مسئله علمی را حل کند، این علمی که مقدمه برای رسیدن به مقصود است، انسان را باز دارد از مقصود. علم شرعی است، علم تفسیر، علم توحید است، لکن در قلب غیر مهیا، غیر مهذب، همین علم توحید هم یه قلوبندی است که نمیگذارد، مانع میشه. علوم شرعی هم اینا همه وسیله، علوم شرعی، مسائل شرعی یه وسائلی هست، اونا وسائل عمل هم هستن، عمل هم وسیله هست، همه برای یک مقصدند، همه برای نند که بیدار بشد این نفس از این حجاب هایی که همه ظلمانیست برای ما، ظلماتن برای ما، از این ظلمت ها بیرون برد، بعد برسد به حجاب های نورانی. مثل اینکه یه همچی تعبیری هست که ان لله 70,000 حجاب من نور و همینطور من ظلمت، اون هم که نور هستند باز حجاب هستند. ما باز از حجاب های ظلمانی بیرون نرفتیم، ما تو حجاب ها میلولیم و تا آخرم چه خواهد شد. علم در نفوس ما تأثیری نکرده الا تأثیر سوء. علم ها و اینها که علوم شرعیه، علوم عقلیه، اینهایی که این بیچاره ها اسمش را ذهنیات میگذارند، اینهایی که این محجوب ها ذهنیات میگن هستند، یعنی عینیت ندارند، اینا وسیلند برای رسیدن به مقصد و هر کدوم ما را باز دارند از اون مقصد. علم دیگه میگه حجاب ظلم، حجاب ظلم نیست. هر علمی که انسان را باز دارد از اونی که مقصده، اونی که انبیا آمدن برای اون، انبیا آمدن مردم را از این دنیا، از این ظلمت ها بیرون بکشند و به مبدأ نور برسانند. مبدأ نور، انوار نه، از این ور ظلمات، از اونجا نور، نور مطلق. میخوان این را فانی کنند در نور مطلق، این قطره را در اون دریا فانی کنند. البته مثال منطبق نی، تمام انبیا برای همین آمدند و تمام علوم وسیله است. و عینیت مال اون نور است. ما آدم هایی هستمون از اونجاست، عینیت مال اونجاست. همه انبیا ما آمدن که ما را از این ظلمت ها بیرون بکشن و به نور برسانه، نه به انوار. از حجاب های ظلمانی و از حجاب های نورانی بیرون بکشند و به نور مطلق متصل کنند. گاهی علم توحید هم حجاب، علم توحید است، برهان داره اقامه میکند بر وجود حق تعالی، لیکن محجوب است. همین برهانش و اینها ای دورش میکنه، از اونی که باید باشه دورش میکنه. انبیا قدمشون اینطور نبوده، اولیا و انبیا قدمشون قدم برهانی اینجوری نبوده. اونا برهان را میدونستن، اما قضیه اثبات واجب به برهان نبوده. متا غبت، که غایب بود، قدس شده می فرمان امیت اینون لا تراک علیه رفی، اون چشمی که نمی بیند تو حاضری و مراقبی، کور باشد و کورم هست. اول مرتبه قیام است. قل انما اعظکم بواحده ان تقوم لله. اصحاب سیرم این را منزل اول دانستند، شاید هم مقدمه باشد، باز منزل نباشد. در منازل سایرین این را منزل اول دانسته، لکن ممکن است که این اصحاب مقدمه باشد، منزل بعد باشد. اول این است که یک وصیت، یک موعظه به وسیله یک موجودی که خودش یافته است. این می‌فرماید که بهشون بگو که انما اعظکم به واحده، فقط یک موعظه، فقط این که قیام کنید برای خدا. همه چیز از اینجا شروع میشه، همه مسائل از اینجا شروع میشه که قیام لله باشه. انسان نهضت کند برای خدا، بایستد برای خدا، از این خواب بیدار بشه. کنهو خوابها را، به این خوابها، به اینایی که دسته افتادن اونجا و خوابند و بیهوش، به اینا بود که من به شماها یه موعظه دارم و اون است که با کشید از جا برای خدا. قیام کنید برای خدا، راه بیفتید. اما همین یه موزرم تا حالا گوش نکردیم، برای او راه نیفتادیم. راهمون برای خودمون است. اونا هم که خیلی خوب هستن، باز برای خودشون. بله، یه اولیایی هست که اونها یه جور دیگه. این موزه برای ما خواب هاست، ما رسیدن بالا هست. ما را خواهند برد، هیچ این معنا را کسی نمیتوند بگه ما هستیم اینجا. الان موکل هایی که بر همه قوای ما تسلط دارند، دارند ما را میبرند، قوا ما را میکشند. از اول که در طبیعت هستیم دارن میکشن ما رو طرف یه جای دیگه. ما خواهیم رفت، لکن خواهیم رفت با ظلمت ها، با حجاب ها، اگر حب دنیا که مبدا همه چیز هاست، حب دنیا رأس و کل خطیه، مبدا همه خطایا همین است. و حب دنیا گاهی وقتا انسان را به اونجا میرساند که اگر آدمی است موحد هم هست، لکن اگر اعتقادش باشد که خدا ازش این را گرفته، در قلبش کدورتی حاصل می شد، یه بغضی حاصل می شد. گفته شده است که اون آخری که انسان می خواد ارتحال کند از این عالم، میان اونهایی که شیاطینی که می خواند نگذارند که این آدم موحد از این عالم بیرون برد، میارن جلو روش اونهایی که دوست دارد. حالا و کتاب مثلا دوست داره، کتابشو میارن میگن که ما آتش میزنیم، برگرد از این عقیده که داری، والله اینا رو آتش میزنیم. اون که علاقه به فرزند داره، اون که علاقه به هر چی داره، خیال نکنید که اهل دنیا عبارت از اونان که مثلا پارک داره. ممکنه این نفر خیلی هم پارک داشته باشه، اهل دنیا نباشه، و یکی یه طلبه یه کتاب داشته باشد اهل دنیا باشد، علاقه داشته باشد. میزان علاقه است، میزان دنیا اون علایق نیست که انسان به این اشیا دارد. و این علایق ممکن است که اون آخرها که انسان ببیند دارد از علایقش جدا میشد، دشمنی بیارد با خدا، دشمن خدا بشد از این عالم. علاقه رو باید کم بکنیم، علاقه ها باید کم بشد. طبیعت ماها از اینجا میریم علاقه حاله، و چه علاقه قلبی به چیز داشته باشیم یا نداشته باشیم من فرقی به حال نمی کنم. شما فرض کنید که علاقه داشته باشید به این کتابتون یا نداشته باشید، کتاب مال شماست، از شما استفاده می کنید. علاقه داشته باشید به این خانه یا نداشته باشید، این خانه مال شماست، استفاده می کنید. علاقه را کم کنید، بتوانید از بین ببرید. اون که انسان را گرفتار می کند این علاقه ایش که انسان دارد، اون هم از حب نفس است. مبدأ همون حب نفس است، حب دنیا، حب نفس. حب ریاست یک دردیست که انسان را به هلاکت میرسه. حب مسنه، حب مسجد، همین اینها دنیاست. علاقه دنیاست، حجاب هاییست که بعضها فوق بحث. این نمیشینیم ماها و بگیم که اونهایی که دارای کذا و کذا هستن چطور. ببینید خودتون به اون حدی که هستید چجورید، علاقه شما به اون چیزی که دارید چقدر قوت دارد و روی این علاقه هست که شما به اون ایراد میگیرید. اگر این خود به نفس نباشد و خودخواهی نباشد، انسان هی عیب به دیگران نمیگیرد. این عیب گیری هایی که ما بعضی میکنیم نسبت به دیگران، همش برای این است که ما خودمون را خیلی مهذب و صحیح برای اون حب نفسی که داریم، خودمون را یه آدم کامل میدانیم و همه دیگران را معیوب میدانیم و به عیبشون ایراد میگیریم. در اون شعر هست که یک آقای شعرش را نمیخوام بکنم، به یک کذایی اشکال کرد، گفت چه؟ گفت من همینایی که میگی هستم، اما اونطور که تو مینمایی هستی؟ ماها که داریم در جامعه نمایش میدیم که ما برای خدا آمدیم درس میخونیم، درس شریعت میخونیم، خب درس شریعت جندالله‌ایم، ما اسم خودمون رو جندالله گذاشتیم. ما اونطوری که ظواهرمون هست هستیم، همین مقدار، حالا همین مقدار خیلی نازل که این ظواهر با باطن همگام باشند، نه منافی باشند. ظاهر یک جور و باطن یک جور. مگه نفاق غیر از اینه؟ نفاق همش این نیست که اظهار دیانت بکند و نباشد مثل ابو سفیان. اینم نفاق است که اظهار این بکند که من یک آدم کذا و کذا هستم و خلافش باشه، اینم نفاق هست. این هم از منافقی، منافق منطقه یکی اون مرتبه هست، یکی هم این مرتبه هست. بالاخره باید از این دنیا رفت و این گفته نشد که خب اینا دعوت به اون طرف میکنند و اینجا نه. انبیا در این حالی که همه دعوت هاشون برای اونجا بود، اینجا عدالت را رواج میدادن. پیغمبر اکرم در این حالی که یک موجود الهی بود، می فرماد بهش نسبت میدن لیغان علی نفسی و انی لاستغفر الله فی کل یوم سبعین مره. همین معاشرت کردن با این اشخاصی که ناباب بودند، همین موجب یک کدورت میشه. یک کسی که دائم الحضور باید باشد پیش محبوبش، یه نفرم که آمده باش، خیلی هم آدم صحیحیست خوبیست، مثلا میخواد بپرسد، لکن این باز میدارد به همین مقدار از اون مرتبهی که اون میخواد باشد، در این حال که اینم حضور است، این آدمی که با صحبتم میکند در نظر او همون از مظاهر است، لکن از اون مرتبه‌ای که او میخواد دائم الحضور باشد در اون مرتبه بازش میدارد، لیوغان و علا قلبی باز میدارد. و اینی لأستغفر الله فی کل یومین سبعین مره، یه هم چیزی از پیغمبر نقل شده است که اشتغال به اینطور مسائل حجاب است برای ما، باید از این حجاب بیرون بیاییم. لااقل این مقدار را که اونی که نمایش میدیم باشیم، نه اونی که نمایش میدیم غیر باشیم. اگر در جبه همون آثار سجود هست که لله داریم کار میکنیم، در نماز ریا نکنیم. اگر مقدس خیلی خودمون را جلوه میدیم، ربا نخوریم، پولا نگذاریم سرش، و هاکزا. این که خیال کردم که این علوم معنوی مردم را از فعالیت باز می‌دارند، این اشتباه است. همون آدمی که این علوم معنوی را به مردم یاد می‌داد و کسی هم مثل او بعد از رسول الله حقایق را نمی‌دانست، همون روزی که باش بیعت کردند به حسب تاریخ کلنگش رو برداشت، رفت سراغ فعالیتش. منافات با هم نداره. اینهایی که به خیال خودشون از دعا و ذکر و اینها مردم پرهیز میدن که بچسبن این مردم به دنیا، اینها نمیدونن چیه قصه. نمیدونن که همین دعا و همین چیزها آدم را میسازد به طوری که دنیام اونطوری که باید باش رفتار کند میکند. اقامه عدل را همین انبیایی که همه این مسائل درشون بود و اهل ذکر و فکر و همه چیز بودن، اقامه عدل را در دنیا همینا کرد. قیام به ضد ستمگرها را همینا کردند. همون حسین ابن علی سلام الله علیه کرد که دعای یوم العرفه‌ش رو می‌بینید چیه. همون دعاها مبدا این طور مسائل میشد، همون توجهات به خدا. این عدیه انسان را متوجه میکند به مبدأ غیبی اگر انسان درست بکند، و همون توجه به مبدأ غیبی موجب این میشد که انسان علاقش به خودش کم بشه. و این نه مانع از فعالیت، خیر، این فعالیت هم میارد، لکن فعالیت برای خودش نیست. میفهمد که باید فعالیت کند برای بندگان خدا، خدمت به خداست. اینهایی که از کتب ادعیه انتقاد میکنن، اینها برای نشخ نمیدون، جاهلن، چاره نمیدونن که این کتب ادعیه چطور انسان میسازد. این کتاب، این دعاهایی که از ائمه مبارز شده است، مثل مناجات شعبانیه، مثل کومیت، دعای حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، سمات، اینها چجور انسان درست میکنه، همون که اون دعای شعبانیه را میخواند شمشیر میکشد و دعای شعبانیه در روایت است که همه ائمه میخوندن. من دیگه ندیدم در سایر ادعیه که اینطور تعبیر شده باشد که همه ائمه میخوندن. همون که این دعای شعبانیه را میخونه همون شمشیر میکشد و با کفار جنگ. این عدیه انسان را از این ظلمت بیرون میبرد. وقتی که از این ظلمت بیرون رفت یه انسانی میشد که برای خدا کار میکند. کار میکند اما برای خدا. شمشیر میزند برای خدا. مقاتله میکند برای خدا. قیامش برای خداست. نه این است که عدیه باز می‌دارد انسان را از اینایی که این آیین می‌خواند. همه اعمالشون همینجاست. هرچی که ما برای اینجا باشد این ذهنیات است در نظر آقایون و یه وقت هم بهش می‌رسن که ببینن عینیات بوده اونا. اینا ذهنیات هست. همین عدیه و همین خطبه ها و همین نهج البلاغه و همین مفاتیح الجنان و همین کتاب هایی که عدیه هستن اینها همه کمک انسانن در این که انسان را آدم کنند. وقتی یک انسانی آدم شد همه این مسائل را او عمل بش میکنه. زراعت هم میکند لیکن زراعتی که برای خداست. جنگ هم میکند. همه این جنگ هایی که در مقابل کفار و در مقابل ستمگرها شده از این اصحاب توحید و از این دعاخونا بوده. اونهایی که در رکاب رسول الله خدا، رسول خدا در رکاب امیرالمومنین بودند، اکثرا اونها بودند که اهل همینجور عبادات زیاد بودند. خود حضرت امیر در بوه جنگ واسطه بود نماز بود. اونا قتال بود نماز شد. قتال هم میکرد نماز هم. وقتی هم در همون بوه جنگ ازش یه مطلبی را پرسیدن واسطه توحید براشون گفته. یک کسی گفت که در این وقت فرمود ما برای این جنگ میکنیم. بحثه به نقل ما برای این جنگ میکنیم. جنگمون برای دنیا نمیخوام که با معاویه جنگ کنیم. نمیخوام ما شام را بگیریم. شام چیه؟ شام و عراق نمیخواست پیغمبر و امیر. اونا محاسن آدم کنن. اونا محاسن این مسکرین را از جان مردم، جان مردم را از دست اینا رهایی بخشن. اینا هم همونا بودن که اصحاب همین دعا بودند. همین دعای کمیل را که از حضرت امیر وارد شده همین آدم کمیل بخان اون شمشیر بزنه است. دور کردن مردم را از ادعیه و کتب دعا که یه وقتی آتش می زدن. یه روزی داشتن اون مرد خبیث کسروی یه روزی داشت که روز آتش سوزی بود. کتاب های عرفانی و کتاب های دعا و اینها را می آوردن می گفتن که اون روز آتش می زدن. اینا نمی فهمن دعا یعنی چه. تأثیر دعا را نمی دونن در نفوس یعنی چه. نمیدونن که همه خیرات و برکات از همون دعاخون هاست. همین هم که به طور ضعیف دعا میخونند و ذکر خدا میگن همین هم به اندازه همون مقدار تأثیری که تو تیوار هم هست لکن درشون تأثیر کرده بهتر از اونان که تارک این هست. نماز خون ولو این که یه مرتبه نازله ای را دارد از اون نماز نخون بهتر است، مهذب تره. این دوزی نمی کنه. پرونده های جنایت را شما بررسی کنید ببینید چقدرش مال طلبه است، چقدرش مال غیر طلبه است. چند تا مولا پرونده دزدی یا شرب خمر یا فرض کن جهات دیگه داشته. البته اشخاص قاچاق هم در این طایفه هستن، اما اونا نه اهل نمازن نه اهل چیزای دیگه، صورت قرار دادن اینجا برای استفاده. اما همین دعا خونه ها و همین کسانی که به ظواهر اسلام عمل میکنند، اینها پرونده های جناییشون نسبت به دیگران یا ندارن یا کم است. در نظم این عالم همینها دخالت دارن. دعا را نباید از بین این جمعیت بیرون برد، جوانهای ما را نباید از دعا منصرف کرد. این یک مطلب غیر صحیح است. به اسم اینکه قرآن باید بیاد میدان، نباید اون چیزی که راه هست برای قرآن از دست داد. اینها یک وسوسه هایی است که از شؤون شیطان است. با اسم اینکه قرآن دیگه باید چیز کرد، دیگه دعا و حدیث باید کنار برد و قرآن بیاد. دعا و حدیث را اگر استثناء کنیم، قرآن هم رفته است. اونایی که قرآن را میخوان بیارن میدان و حدیث را کنار بزنن، اونا قرآن هم نمیتونن به میدان بیارن. اونایی که ادعیه را میخوان کنار بذارن و به اسم این که ما قرآن میخواییم ندعا، اونها قرآن را هم نمیتونن بیارن به صحنه. اینها از وسایس شیطان است، وسایس شیطان است و چیزهایی است که انسان را گول میزند و بیانم یک بیانی است که جوانها را گول میزند. باید این جوانها ببینند که اونایی که اهل حدیث بودند و اهل ذکر بودند و اهل دعا بودند بیشتر خدمت کردند به این جامعه، یا اونهایی که اهل این نبودند و میگفتن ما اهل قرآن، کدوم بیشتر خدمت کردند؟ تمام این خیرات و مبررات که میبینید از این مؤمنین است. تمام این موقوفاتی که برای خیرات مطلق و برای دستگیری از ضعفا است، از این اهل ذکر و اهل نماز و اهل چیزه، از غیرشون نیست. در اشرافی هم که سابق بودند و متمول بودند، اونایی که نماز خوان بودند مدرسه درست کردند، اونایی که نماز خوندند جاهای که مریض خانه و نمونه همسایی درست کردند. این یک مطلبی است که نباید از بین مردم بیرونش کرد، باید اینا ترویجش کرد، باید مردم رو وادار کرد به این که این توجهات به خدا را داشته باشند. ما قطع نظر هم از این بکنیم که برای رسیده انسان به کمال مطلق این ادعیه کمک میکنند، برای اداره یک کشوری هم اینها کمک میکنند. کمک کردن یه وقت این است که انسان میره دزد را میگیره، یه وقت دزدی نمیکنه. اونایی که اهل مسجد و دعا هستند، اونها اختلال نمی کنند. این خودش کمک به جامعه است. وقتی جامعه افراد هستند، افراد اگر فرض کنید نصفشون اشخاصی باشند که به واسطه اشتغال به همین دعا و ذکر و امثال ذالک از معاصی کاسب از کسبشون می کند، معصیت هم نمی کند، دزدی هم نمی کند. اینا که سر گردن میرند و تفنگ میکشند و آدم میکشند، اینا اهل ایمانی نیستن. اگه اهل ایمانی بودن نمیکردن. تربیت جامعه به همین چیز هاست، به همین ادعیه است، به همین این هاست که از پیغمبر وارد شده و از خدا وارد شده است. قل ما یعبه و بکم ربی، همچه تعبیری لولا دعا. اگر قرآن هم میخواد، قرآن داره از دعا تعریف میکنند، مردم رو وادار به دعا میکنند که اعتنا به شما نداشتیم اگه دعا نبود. پس اینا قرآن رو هم قبول نداره. اون که میگه ما دعا را نمیخواییم، قرآن هم نمیخواد، یعنی قرآن رو قبول نداره. ادعونی استجب لکم، مردم بخوانید من، دعا کنید. انشاءالله خداوند ما رو از اهل دعا قرار بده و اهل ذکر و اهل قرآن انشاءالله.